شما دوستان عزیز شنونده هم اگر مایلید که در این بحث همراه ما باشید و دیدگاه‌های خودتون رو بفرمایید 22-65-21-04 در اختیار شماست. سپاس از همراهی شما دوستان عزیز. همچنان در خدمت کارشناس محترم برنامه جناب آقای شفیع بزرگوار هستیم.
آقای دکتر، یه وضعیتی که توی جامعه آمریکا در واقع توی ما دهه 60 میلادی در واقع تجربه کردیم، اون جنبش‌های اجتماعی بود که عموما هم در واقع حامی حقوق سیاه‌پوست‌ها بودن و یه سری حالا متمم‌هایی هم به قانون اساسی اضافه شد برای اینکه حقوق سیاه‌پوست‌ها رو در واقع احیا بکنه. اما بعد گذشت این شرایط و رسیدیم تا هولوش سال 2015 دوران ریاست جمهوری آقای اوباما که خودش هم یه سیاه‌پوست بود و ما یه جنبشی رو در واقع دیدیم به اسم جنبش بلک لایز ماتر یا جان سیاهان مهم است، جنبشی که باز دوباره در واقع در راستای احیای حقوق سیاهان بود و بعد از اونم در واقع همون رو امتدادش رو دیدیم توی زمان آقای ترامپ، جنبشی حالا نمیتوانم نفس بکشم حالا به نوعی اگر ترجمهش بکنیم، که اون هم در واقع چند ماهی حداقل تو سال گذشته فضای آمریکا رو در واقع متشنج کرده بود. جنبش‌های از این دست، یعنی جنبش‌های نژادی که معمولا به دعوای بین سیاه‌پوستا و سفیدپوستا در واقع ختم میشه، خیلی‌ها میدونن به عنوان ریشه اصلی جریان ترامپیست میدوننش، یعنی میگن که ترامپ برآمده از این اتفاقا، یعنی این دو دستگی بین نژادی توی آمریکاست. در واقع این اگر ممکنه یه وقت برای ما صحبت بکنید.
بزرگوارید، من این رو به پای تعریف نذارید، به پای یک تحلیلی که از واقعیت جامعه آمریکاست. ترامپ یعنی آمریکا. اتفاقا مخالفان ترامپ و کسانی که پیگیری میکنند این رویکردهای کنار گذاشتن این رویکردهای نژادپرستانه توی آمریکا، میشه گفت آمریکایی نیستند. چرا؟ ما توی قانون اساسی آمریکا داریم میبینیم که منظورش از انسان و شهروند سفید پوسته، فرد سفید پوست آمریکایی، و سیاه پوستان رو 1/3 انسان در نظر میگیره توی قانون اساسی آمریکا، که الان موسوم هستش به همون رویای آمریکایی. یعنی آمریکا قرار بوده بر مبنای شکل بگیره که توش سیاه پوستا 1/3 انسان در نظر گرفته میشن. بعدن اتفاقاتی میفته و تحولاتی میفته که مجبور میشن این رو حذف بکنن یا متممی بزنن و برابری رو ایجاد بکنن. بنابراین حرف ترامپ و طرفدارانش خیلی واضح و شفافه، میگه ما میخوایم آمریکا رو به دوران عزت و احترام خودش برگردونیم. چه دورانی؟ همون دوران درخشانی که پدران بنیانگذار ایالات متحده رقم زدن، یعنی همون دورانی که بیانیه استقلال توش گفتش که آقا سیاه‌پوستان ارزشی ندارن. ارجاع میده به همون دورانی که حتی ابراهام لینکلنی که به عنوان توی رسانه‌ها به دروغ به عنوان کسی که طرفدار برده‌ها بوده و اعلامیه آزادی برده‌ها رو داده، وقتی اونو بررسی میکنیم میبینیم که اعلام میکنه اگر من میتونستم اتحادیه رو، یعنی ایالات متحده رو، بدون آزاد کردن برده ها حفظ کنم، قطعا این کارو میکردم.
بله درسته. متشکرم از شما آقای خانعلی‌زاده گرامی. در این لحظه آقای دکتر گرجی جامعه شناس هم روی خط تلفنی برنامه ما هستند. آقای دکتر سلام و درود، شب بخیر.
سلام از برنامه خدمت شما آقای دکتر گرجی.
سلام، خیلی ممنون، متشکرم، در خدمتم.
آقای دکتر گرجی، ما داشتیم در مورد مسائل اجتماعی جامعه آمریکا صحبت می‌کردیم. می‌خواستیم نظر شما رو در مورد این موضوع بدونیم که جامعه آمریکا چه تجربه‌ای رو در گذشته پشت سر گذاشته تا رسیده به این نقطه‌ای که حالا بعضی از اندیشمندان خود آمریکایی هم از ایالات متفرقه آمریکا در واقع یاد می‌کنن. چه اتفاقاتی افتاده که آمریکا به این نقطه رسیده و توی سالهای آینده و در واقع ظهور جریانهای اجتماعی مختلفی که ممکن است در واقع اتفاق بیفته، چه آینده‌ای رو برایش در واقع میشه متصور بود؟
بله، یکم اگر کلی‌تر بخوایم نگاه بکنیم، اون اتفاقی که تو امریکا افتاد مختص خود امریکا نیست، یعنی یه جایی میشه گفت اروپا هم همین اتفاق داره میفته، جای دیگه هم یه روند مشابهی هست. به این معنی که یه حرکتی شروع شد توی دهه 80، اواخر دهه 70 به سمت جهانی شدن، که یکی از دستاوردهای این همون یورپین یونین بود و یه رویایی داشتن خیلی‌ها که یه بازار جهانی تشکیل بشه و و و بعد از یه مدتی به نظر رسید که این رویا از هم پاشید. یعنی خیلی ها متوجه شدن که این جهانی شدن به نفع یه سری هست و به ضرر یه سری دیگه. مثلا تو یونان متوجه شدن خیلی به ضررشون بود، انگلیس به این جنبندی رسید که خب به ضررش بود. یه بخشی درون امریکا هم با این ایده جهانی شدن خیلی نتونست خودش رو بازسازی بکنه و نفع خودش رو توی این داستان متوجه نمیشد. خب یکی از سیمتومای این مثلا توی انگلیس برگزیت بود و حالا توی امریکا میشه گفتش که ترامپیزمه. ترامپیزم میگه که، حالا اگه خیلی ساده بخوام اینو بگم، به این معناست که خیلی خب این جهانی شدن که ما مقصدمون بود که دیگه وجود نداره، به نظر میاد که ایده‌ای نیستش که بتونیم باهاش پیش بریم، برگردیم به آن چیزی که بود، یعنی اون جهانی که قبلا داشتیم، که حالا این جملهش میشه make America great again، یعنی آمریکا رو دوباره خوب بکنیم، یا یه همچین ترجمه میشه ازش کرد. و این بازگشت با ترامپیزم ظهور پیدا میکنه توی امریکا و خب اینم یه مشکلیه، چون اون گذشتن به اون معنی هیچ وقت وجود نداشت. یعنی آمریکا great به اون معنی که اینا فکر میکنن نبود. بالاخره آمریکا توش 100 سال پیش بردهداری بوده، 50 سال پیش سگریگیشن بوده، یه بخش عمده ای از جمعیت اونجا زیر خط فقر هستن و خیلی مسائل دیگه. حالا شما فرض بکنید که سوار یک هواپیما هستید، دارین به یک جایی میرین، مقصد اسمش هست جهانی شدن و بعد خلبان میاد و اعلام میکنه که این مقصد دیگه وجود نداره. همه میگن خیلی خب برگردیم همون فرودگاهی که ازش بلند شدیم. هواپیما دور میزنه، بعد از یه مدتی دوباره خلبان میاد میگه که خب اون مبدأ هم دیگه وجود نداره. حالا همه از پنجره دارن پایین رو نگاه میکنن، میخوان ببینن که کجا باید فرود بیان. این اون لحظه ای بود که ما توش بودیم که میتونست یه امکان خوبی باشه برای همه، که سندرز مثلا میتونستش که اون جایی باشه که بخوان فرود بیان. ولی خب حالا دلایل متفاوتی داره، یه بخشش سیاسیه، یه بخشش اجتماعیه، یه بخشش به خاطر خود اون الکترال کالج سیستم انتخاباتی امریکاست که رفتن سراغ بایدن. بازگشت به بایدن یعنی یه جوری بازگشتن به همون هژمونی کلینتون‌ها و بوش‌ها، که خب اونا خودشون شرایط امکان چیزی مثل ترامپ بودن. لذا این احتمال که در آینده با توجه به اینکه دموکراتان تو این 4 سال با اون هژمونی ازن بزرگتون بوش و کلینتون ها نتونن مشکلات امریکا رو به شکل جدی حداقل ادرس بکنن یا راجبش حداقل بتونن فکر بکنن، یه کاری رو پیش ببرن، این احتمال که ترامپیزم مجدداً برگرده 4 سال دیگه، و نه تنها برگرده، این بار اون آدم مرکزیش به جای ترامپ یک آدم خیلی باهوش باشه، یا آدم خیلی مسلط باشه، بتونه حتی اجماع جهانی درست بکنه. ولی با همون ایده های ترامپیز این به نظر من خیلی میتونه محتمل باشه و جای نگرانی داره.
یعنی شما میگید که معتقد برای هستید که آقای ترامپ خودش خروجی اون جریانی بود که تا پیش از خودش وجود داشت و الان دوباره توی آمریکا همون در واقع جریان حاکم شده.
آره دیگه، ببین به هر حال اینا یه سری گلوبلایزر بودن دیگه، یه سری یعنی یه هژمونی شکل میگیره که بوش توی اون هژمونی بود، پدر بوش پسر تو اون بود، کلینتون ها توش بودن، اوباما حالا یه تفاوت هایی داشت با اینا، ولی اونم تو همون هژمونی لیبرال دموکراسی امریکا بود. و خب اون نابرابری های وحشتناکی که این سیستم ایجاد میکنه که حالا در سطح جهانیش رو ما میبینیم، خودمونم داریم تجربه میکنیم الان که چجوری اینا یهو میتونن اون تیر اقتصاد رو به سمت ما بگیرن و ضربه هولناکی بزنن. حالا فرض بکنید که اون تیر در درون اونجام کار میکنه، اونجام داره اختلاف طبقاتی ایجاد میکنه، اونجام داره به یه سری آسیب میزنه، خب از درون این یه چیزی مثل ترامپ میتونه در بیاد، متوجه این؟ حالا اینا دوباره میخوان با بایدن برگردن سر همون هژمونی، یعنی اون هژمونی رو دوباره بازسازی بکنن، و این امکان وجود داره که باز دوباره یک کسی مثل ترامپ بیاد دیگه. بالاخره 80 میلیون نفر به همین ترامپ با همین دیوونگیش رأی دادن دیگه، با همین خلوچریش. حالا شما فرض بکنین که نفر بعد که همون ایده‌های ترامپیزم داشته باشه به این مقدار خلوچل هم نباشه، خب میتونه یکم ترسناک باشه.
خیلی متشکرم، ممنونم آقای گرجی.
سپاسگزارم از شما جناب آقای دکتر گرجی، جامعه شناس. به خدا میسپارمتون، شبتون بخیر.
شبتون بخیر،
خدا نگهدار. اما دوستان عزیز ارجمند همچنان در آن سوی مه همراه ما هستید. اخیراً طی بحران‌هایی که در طول شیوع ویروس کرونا در امریکا اتفاق افتاد و پس از اون مسائل سیاسی اجتماعی که در پی برگزاری انتخابات در جامعه امریکا پیش اومد، انگار اون مدینه فاضله‌ای که رسانه‌های غربی از فرهنگ غرب و به خصوص از فرهنگ امریکایی برای مردم دنیا ساخته بودند از بین رفت. بخشی که میشنوید در همین رابطه است.
رسانه‌های غربی همیشه سعی داشتند تظاهرات، تجمع‌های اعتراضی و عدم رعایت قوانین توسط مردم شرق، مخصوصاً ایران رو طوری جلوه بدن که انگار مردم مغرب زمین همه در صلح و آرامش و رضایت کامل به زندگی خودشون مشغولن و همه چیز بر وفق مراد اونهاست. اما این روزها دو موضوع مهم این مدینه فاضله رو به هم ریخت و در واقع از آن سوی مه خبرهای متناقض رسید.
Right-wing protests in Salem. It started at the state capitol and
everything's changing really quickly, especially right when the sun goes down.
A crowd, many unmasked and some armed, gathered in front of the state's capitol building to demand the government reopen the state.
I'm asking you guys to stand up and continue to rise and take off the mask.
این صدای معترضان به قرنطینه، ماسک و محدودیت‌های کرونا است در کشورهای غربی. کسانی که ماسک رو به عنوان پوزبند تلقی می‌کنند و محدودیت‌ها رو نوعی سرکوب آزادی مردم می‌دونند.
We're here to stand up for our First Amendment rights and to stand up against tyranny. Basically, we want Oregon to open. We should open. Today's a good day. It's the beginning of a new year and we want to start it off right.
و این صدای معترضان به نتیجه انتخابات آمریکا. حمله به مردم با اسلحه، شعارهای اعتراض به تقلب، تجمعهای بدون رعایت فاصله و در نتیجه آمار روبه رشد مبتلاها و قربانیان کرونا در آمریکا. همه اینها یک روی دیگر این کشور به ظاهر توسعه یافته هستند که از آن سوی مه آشکار شد.
آن سوی مه در آن سوی مه بی ابهام و بی تردید بشنوید.
آمریکا رو به افول، این رو بدانن همه. اون کسانی که گرایش به این دارن که بریم با آمریکایی ها سازش کنیم، بی خودی نقشه بی اساس و بی پایه می کشن. آمریکا رو به افوله.
بازگویی شرارت های دولت متخاصم آمریکا علیه ملت ایران.
بیست و یک و بیست و چهار دقیقه شب شما بخیر. سپاسگزارم از اینکه همچنان همراه ما هستید در آن سوی مه با موضوع بررسی تحولات سیاسی اجتماعی امریکا پس از انتخاب بایدن. در کنار شما هستیم و جناب آقای محمد علی شفیعی، کارشناس مسائل امریکا، و جناب آقای دکتر مهدی خان علیزاده، کارشناس روابط بین الملل هم در جمع ما هستند. آقای شفیعی خواهش میکنم بفرمایید.
خیلی متشکرم. آقای خان علیزاده، در مورد صحبت های دکتر گرجی اگه نکته ای در تکمیل اون صحبت هست بفرمایید.
بزرگ بید. بله، من در تکمیل و شاید حالا جسارتا در تصحیح صحبت های ایشون بگم، اولا که گفتم سابقه گریتی نداره آمریکا، سابقه عظیمی نداره، عظمتی نداره. ببین از منظر ترامپ و طرفدارانش و نیمی از جامعه آمریکا، اتفاقا همون دورانی که آمریکا و سیاهان ارزش قائل نمی شده و برده داری بوده و 100 سال پیش 150 سال پیش، همون دوران با عظمته. یعنی ما الان داریم با نگاه الان میگیم که آمریکا عظمتی نداشته و به چی میخوان برگردن، مبدعی وجود نداره. نه، از نظر اونها اینه که ما برگردیم به همون دوران. اتفاقا میگن همین جهانگرایی آسیب زده به اعتبار آمریکا، اون عظمت آمریکا رو، و تونستیم برگردونیم. و میبینیم برخی از دستاوردهایی که ترامپ در حوزه بین الملل برای کشور آمریکا هم داشت، حداقل برای خودش و طرفداراش، این مسئله رو تایید میکرد. و یه مسئله دیگه که من واقعیتش زیاد موافق نیستم ترامپ رو خلوچل و دیوون و اینها بنامیم، اگر بخوایم با این روی کرد نگاه بکنیم، خیلی از رؤسای جمهور سابق آمریکا از ترامپ روی کرده غیر منطقی تر و غیر عاقلانه تری هم داشتن. ترامپ رئیس جمهور زمانه خودش بود، یعنی چیزی که طرفداراش میخواستن ازش، نمادش رو داشتیم توی ترامپ دیدیم. اینجوری نبود که چون ترامپ میگه ماسک نزنید مردم و طرفداراش ماسک نزنن. چون طیفی از جامعه آمریکا نسبت به این رویکردهای دولت‌های سابق آمریکا اعتراض داشتن و گفتن مثلا ماسک نمیزنیم، برایندش خروجیش رسید به رئیس جمهور این کشور. اینو همیشه باید در نظر داشته باشیم که جامعه آمریکا رو واقعی ببینیم. من یه خورده شاید یه خورده بخوام مخالف خوانی بکنم، اینجوری نیستش که الان دیدیم آمریکا چقدر به هم ریخته است و وای اون رویایی که داشتیم از نگاه رسانه‌ای که ازش داشتیم از بین رفت. نه، آمریکا همیشه همین بوده مثل هر کشور دیگه ای. فرقش اینه که آمریکا خرج می‌کرده برای اینکه تو کشورهای دیگه این اتفاقات بیفته و پوشش رسانه‌ای داده می‌شده. ما همین امروز داریم می‌بینیم انتخابات اوگاندا برگزار می‌شد، مثلا شبکه اجتماعی توییتر اعتراض کرد که آقا اینترنت رو بستن و اختلال ایجاد کردن و اجازه دسترسی آزاد نمیدن. این روی کرده آمریکا چون بوده، الان وقتی داریم می‌بینیم چی کار دارن می‌کنن با رئیس جمهور خودشون و در قبال جامعه خودشون، برای ما جدیده. وگرنه آمریکا همیشه همین بوده. نه الان باید خیلی خوشحال و ذوق زده باشیم، که حالا اگر فرصت شد درباره این افول آمریکا و مسئله فروپاشی قسمت بعدی خدمت دوستان یه صحبتی رو داشته باشیم، نه باید خیلی ذوق زده باشیم، نه خیلی بدونیم که نه آقا این اتفاقات هم میگذره، آمریکا به همون عظمت سابقش برمیگرده. یک تحلیل واقعی از شرایط آمریکا اگر داشته باشیم، میبینیم آمریکا هم یک کشور مثل سایر کشورها تو بعضی دوره ها و در بعضی زمینه ها ضعیف‌تره، تو بعضی دوره ها و در بعضی زمینه ها هم قوی‌تره. این نگاه اگر بتونیم جا بندازیم در میان افکار عمومی، قطعاً در حوزه تنظیم سیاست خارجی خودمون هم شرایط بهتری داریم.
حالا در تایید صحبت‌های شما، من یه اشاره هم بکنم به صحبت های هانتینگتون. یه کتابی نوشتن در سال 2003، تقریبا 17 سال پیش، که یه تعریفی از ما، یعنی هویت آمریکایی در واقع ارائه دادن. میگن که جامعه آمریکا خب تو طول تاریخ اکثریت با سفیدپوستا بوده، ولی خب این سفیدپوستا یواش یواش داره ترکیب درمیاتشون در واقع کمتر میشه و ایشون پیشبینیشون این بوده که مثلا تا هولوش 2050 در واقع این دیگه اکثریت در اختیار سفیدپوستا نباشه و همین خشمی رو در سفیدپوستا ایجاد بکنه، همین عظمت گذشته‌ای که در واقع شما هم اشاره کردید،
اشغال شدن کشورشون.
آره، حس میکنن که اون اقلیت های نژادی، حالا لاتینوها هستن، سیاها هستن، اینا دارن کشورشون در واقع میگیرن. و دقیقاً ترامپ نماینده همین ها بود که اومد جلوی این جریان بیسته و سعی کنه که این اتفاق نیفته به نوعی و خواسته مردم آمریکا رو در واقع نشون بده.
کاملا همینطوره. و من در 30 ثانیه اینم بگم که اشاره کردن که اگه ساندرز بود، اگه مثلا الکساندریا کورتز بود، اینها به نظرم خیلی خوشبینانه است. اگه بخوام اینجوری نگاه بکنیم، طیف دموکرات نشون داده که از سر تا تهش یک نمادی هستند و شاید توی روش‌های اجرایی درون کشوری با هم دیگه تفاوت داشته باشن، اما تو سیاست خارجی اینجوری نیست. همین اوباما زمانی که سناتور ایلینوی بوده، اصلا واضع طرح تحریم ایران بوده، از همون موقع اعتقادم داشته و خیلی هم جدی کار کرده و یکی از سردمداران این قضیه بوده. این که بیایم بگیم اگه ساندرز بود این اتفاق نمی افتاده، اینها به نظرم خیلی خوشبینانه و از درون جامعه آمریکا نگاه کردن.
متشکرم. حالا من یه سوال دیگه میخوام بپرسم. حالا شما هم گفتید که در واقع ترامپ خروجی یه جریانی بود و که در واقع نماد اون جریان بود. حالا خود فرد ترامپ تو این 4 سالی که در واقع ریاست جمهوری داشت، چه تأثیری در این جریان داشت و چه جهتی در واقع واسه این جریان تعیین کرد؟
من فکر میکنم اون جریان رو چارچوب بندی کرد و حتی قوام بهش بخشید. یکی از دلایلی که من مخالفم که ترامپ رو اگر مثلا دیوونه و اینها بنامیم، اگه اینجوری بود نمیتونست 15 میلیون سبد رأی خودش رو ارتقا بده و الان نمیتونست یه اسمی به نام خودش درست بکنه. بازم اشاره میکنم به فکر میکنم کریستین ساینس مانیتور بود نشریه آمریکایی که گفتش ما حالا با ترامپیسم کار داریم، یعنی اگه خود ترامپ باشه یا نباشه این یک نیروی از نظر اون حالا میگه مهم و قویه و مخرب، یعنی تاثیرگذار خواهد بود توی جامعه آمریکا. یعنی دولت بعدی آمریکا، دولت بایدن که از همین چهارشنبه مراسم تحلیفش برگزار میشه آغاز به کار میکنه، با یه واقعیت خیلی جدی روبرو هستش تو این زمینه. یعنی چی؟ الان جامعه آمریکا یک خانواده‌ای هستن باور دارن که اگر مهاجرین بیان توی آمریکا این به آسیب میزنه به هویت ملی آمریکا. همسایه دیوار به دیوارش باور داره، تا بن دندان باور داره نه، این باعث عزت و گریت شدن آمریکاست، اونجوری که های دکتر گرجی گفتن. این دوتا جفتشون هم طرفدار آمریکان، جفتشون آمریکای با عظمت رو میخوان، تعریفشون از آمریکای با عظمت متفاوته. به نظرم ترامپ تو این 4 سال تونست اینو قالب بندی بکنه، چارچوب بندی بکنه و هویت بده. اگه تا قبل از 2016 این جریان هویتی نداشت، پراکنده بود، رهبران متفاوتی داشت، اما الان میشه گفتش اهدافش مشخصه، چارچوبهاش مشخصه و میدونه چی میخواد. برای همین دونستنه که میره ساختمون کنگره رو فتح میکنه.
سپاسگزارم از شما، همچنان روی موج اف ام ردیف 88 همراه ما باشید. همکاران من در تلاش هستند تا با آقای دکتر مهدی طغیانی نماینده محترم مجلس هم تماس بگیرند و درباره تبعات اقتصادی انتخابات آمریکا با ایشون صحبت بکنیم. شما همچنان همراه ما باشید. 2265-2104 هم در اختیار شما دوستان عزیزه. آن سوی مه هر پنج شنبه رأس ساعت 21 به بررسی مسائل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، مسائل روز ایران و جهان می‌پردازه. جناب آقای شفیعی گرانقدر همچنان در خدمت شما هستیم.
متشکرم. آقای خانه‌زاده، حالا از دوران ترامپ گذشتیم، الان دیگه وارد عصر بایدن شدیم. آینده جامعه و در واقع دولت آمریکا از منظر سیاسی به چه صورت می‌بینید؟ حالا در کوتاه مدت و بلند مدت.
الان در مورد دولت بایدن صحبت میکنیم، نه شخص بایدن، چون معلوم نیست با توجه به این اوضاع احوالی که خود شخص بایدن داره اصلا شاید یه سال دو سال باشه وایس پرزیدنت بیاد جایگزین بشه. اما در مورد این دوره 4 ساله دولت بایدن صحبت بکنیم. این جمله کلیشه‌ای که ما خیلی شنیدیم، مقطع حساس کنونی، به نظر الان واقعا توی آمریکا اتفاق افتاده. مقطع حساس کنونی واسه آمریکاست. یعنی دو تا راه بیشتر نیستش. این وضعیت آمریکا قابل ادامه پیدا کردن به این شکل نیست. یا بایدن و دولتش میتونن آمریکا رو احیا بکنن، این شکاف ها رو ترمیم بکنن، جمع جور بکنن، این نظرات رو به هم نزدیکتر بکنن و بعد از یه دوره 4 یا 8 ساله دوباره برگردن سرخط رویکردهای بین المللی و بتونن اون آمریکا رو جایگاهش رو ارتقا ببخشن، احیا بکنن. این یه رویکرده که حالا میگم تأثیرش چیه. یه رویکرده اینه که نه، در این زمینه موفق نمیشن و این ماجرا ادامه پیدا میکنه و خب تشدید میشه در جامعه. در هر دو صورت آمریکا توی دوره بایدن نمیتونه یک بازیگر تأثیرگذار بین المللی باشه. یعنی چی؟ یعنی درگیر خودشه. اگر موفق باشه که بتونه این شکاف رو ترمیم بکنه، که با توجه به سابقه ای که یکی از ویژگی های ساختار آمریکا اینه که خیلی زود سعی میکنه خودش رو ترمیم بکنه، میره دنبال اون، هرچند این دفعه شکافه خیلی عمیق‌تر هستش، اما اگه بتونه این کارو بکنه، میبینیم تو این 4 سال درگیر مسائل داخلی خودشه، یعنی دنبال این هستش که این مسائل رو رفع بکنه. زیاد در حوزه خارجی و سیاست خارجی و حتی روابط بین الملل ورود نخواهد. از اون طرف اگه نتونم، که اساساً ریچارد هاست گفته بود که سیاست خارجی از خونه آغاز میشه. یک کتابی داره تحت عنوان این که سیاست خارجی از خانه آغاز میشه. وقتی آمریکا جامعه خودش رو نتونه تأمین بکنه و اون شکاف ها رو بپوشونه، نمیتونه در حوزه بین الملل همون نظم آمریکایی که سالها و دهه ها بر جهان سیطره داشته ادامه بده. این درباره دولت بایدن. اما من بازم میخوام یه جسارتی بکنم، یه خود مخالف خوانی بکنم. این روزا خیلی میشنویم که خب دیگه آمریکا رو به فروپاشیه و دیگه الان جدا میشن و تجزیه میشن،
جنگ داخلی انجام میشه.
بله، جنگ داخلی اینها. من قائل هستم که آمریکا رو به افول هست و دلیلش هم میگم، اما افول با فروپاشی فرق میکنه و من حداقل شخصا چیزی نمیبینم که الان شرایط جامعه آمریکا به سمت فروپاشی باشه. یکی از دلایلش توی همون جنگ داخلی اواسط قرن 19 میلادی 1850-60 میلادی دو تا پرچم داشتن، دو تا اتحادیه، یعنی اینقدر جدی بود قضیه. دو تا پرچم. الان فاتحین کنگره با چه پرچمی رفتن؟ با پرچم آمریکا رفتن. همونجوری که گفتم برداشتشون از رویکردها متفاوته. و چیزی هم که اتفاق افتاده من نمیبینم توی ایالت‌ها اعلام جدایی ویژه‌ای، اصلا دلیلی برای جدایی، این گسست نهادی اتفاق بیفته.
تهدیدش هم خیلی دیده نمیشه اصلا.
دقیقاً همینطوره. مثلا میبینیم، میگم حالا من مشابهت سازی نمیکنم، اما به نظرم ماجرای فروپاشی آمریکا مثل اتفاقی که توی اتحاد جماهیر شوروی افتاد وجود نداره. شما میبینید اون موقع مثلا لهستان اگه شورشی میشده با پرچم کشور لهستان بوده، نه پرچم اتحادیه شوروی. الان این رو من نمیبینم. اما پس این یه خورده من با برخی از دوستانی که میگن دیگه تمومه آمریکا، فردا الان کالیفرنیا جدا میشه و واشنگتن جدا میشه و اون ایالت جدا، من زیاد موافق نیستم. اما آیا این به معنی این هستش که آمریکا قدرتمنده؟ نه. چرا؟ نظم آمریکایی جهان رو به افوله. این رو ما افول آمریکا میدونیم. به چه معنا؟ من یه مثال بزنم. انگلیس 1920 قطعا ضعیفتر از انگلیس 2020، یعنی از نظر اقتصادی، سرانه مصرف مردم، سیاستش، قوای نظامیش، همه چیش ضعیفتره. یعنی انگلیس 2020، بریتانیا 2020 خیلی قوی تر از انگلیس 1920. اما دیگه نظم انگلیسی جهان وجود نداره، امپراتوری انگلیس وجود نداره. 1920 انگلیس بوده میومده توی غرب آسیا، جنرالش سایکس، جنرال سایکس میومده خط کشی میکرده، میگفته این مرز مال این، این کشور مال اون، اینو طراحی میکرده. الان اینجوری نیست. ما این رو اسمش رو میذاریم افول انگلیس. آمریکا حتی ممکنه قوی تر بشه، ثروتمندتر بشه، قدرتمندتر بشه، نیروهای نظامیش بیشتر بشه، اما باز هم داشته در حال افول باشه. برخی مثال هایی که دوستان میزنن که مثلا اینقدر تعداد بی خانمان توی آمریکا رفته بالا، فقیر رفته، بله اینجوری هست. خب شاید حتی بدتر هم بشه، اما اگه یه درصد دو سال یه رویکردی بشه، تعداد بی خانمان ها کم بشه، یعنی دیگه آمریکا افول نمیکنه. از این بالاتر میگن تو شورای امنیت نمیدونم آمریکا نتونست اروپایی‌ها رو همراه بکنه با خودش که مثلا علیه ایران اقدام بکنه، این نشانه افول آمریکاست. خب الان بایدن بیاد دو سال فعالیت کنه، دوباره این دوستان آمریکا رو متحد بکنه، علیه هر کشوری تصمیم بگیرن، یعنی آمریکا دیگه افول پیدا نمیکنه. این رو یه خود تصحیح کنیم توی ذهن خودمون که آمریکا اتفاقا امریکا فرست که شعار ترامپ بود به معنی اینکه آمریکا قوی تر بشه. ظاهرش هم اقتصاد آمریکا، حالا اگه کرونا رو در نظر نگیریم، با سرمایه گذاری خارجی، با فروش اسلحه اینا قوی تر شده بود، رفاه مردم شاید بیشتر شده بود،
رکورد نرخ بیکاری هم زده بود.
اصلا رکورد کاهش نرخ بیکاری رو زده بود توی خیلی از کشورهای دنیا و تاریخ خود آمریکا در سطح جهانی. اما باز هم آمریکا رو به افوله. این تحلیل ها اگر منطبق بر این واقعیت ها نباشه، خط غلط به داخل کشور و در تنظیم سیاست خارجی میده که شاید بگن خب دیگه آمریکا که ضعیفه و بی خانماناش که زیاد شدن و همه هم ریختن بیرون و اینا، دیگه راحت میشه از موضع بالا رفت باهاش مذاکره کرده اینها. من این تحلیل ها رو نه تنها منطبق بر واقعیت نمیدونم، واقعیت جریان میشه اون شعارهایی که خیلی وقت داریم میدیم که خب دیگه آمریکا داره فرو میپاشه و از بین میره اینها، و چون محقق نمیشه دیگه من و شما میایم اینجا توی رادیوی پرمخاطبی مثل رادیو جهان حرف میزنیم، شاید مخاطب بگه ای بابا دوباره همون حرفای تکراری. این نیست. اگه رویکرد واقعی گفته بشه و به مردم بگیم که آقا نگاه کنید این روند داره طی میشه و اساساً پذیرفته نیست دیگه نظم آمریکایی جهان. یعنی چی؟ من خیلی هم طولانی حرف زدم، اینجا جمع‌بندی میکنم. فرید زکریا چهره مطرح طرفدار آمریکاست، یک کتابی نوشته پایان قرن آمریکایی سال 2008 یا 2009،
جهان پس از آمریکا.
جهان پس از آمریکا، بله. توی اون کتاب جوزف نای بود، جهان پس از آمریکا، میاد توی اون طرفداری میکنه، اما میگه درسته که الان نگاه میکنیم بقیه کشورها همردی آمریکان، اما این به معنای نیست آمریکا اومده پایین، بلکه به این معناست که بقیه اومدن بالا. حالا اون از منظر طرفداری خودش میگه. این رو اگه بتونیم تبیین کنیم که دیگه اصلا جهان پذیرش نداره که آمریکا بیا تعیین تکلیف بکنه، جهان، طرفدارای آمریکا، متحدین آمریکا، کانادا، اتحادیه اروپا، اینها دیگه پذیرش ندارن، این